بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در چند روز قبل شهادت امام نهم حضرت امام جواد الائمه علیه السلام بود. به این مناسبت ذکری از اون حضرت کنیم. شهادت امام هشتم علیه السلام در سال 203 هجری بود است و در اون موقع امام جواد علیه السلام سنشون حدود 7-8 سال بود. تولدشون 195 هست. امام جواد علیه السلام در سال 195 هجری به دنیا آمدند. 203 هجری پدر بزرگوارشون امام هشتم علیه السلام شهید شدند. حدود 7 سال و خورده امام سن مبارکشون بود. این بود که شیعیان و اصحاب امام یه نگرانی بالایی داشتند که امام جواد در سن 7 سالگی بار سنگین امامت و خلافت و زعامت امت اسلامی رو بخوان به عهده بگیرن چه پیش میاد. یه بچه 7 ساله از این جهت بود که از امام سوال میکردن، از امام هشتم علیه السلام سوال میکردن که بعد از شما خلیفه کیست؟ چه میشه؟ شیعیان باید چه بکنند؟ هم یه دغدغه‌ای داشتن که امام دیر فرزند پیدا کرده بودن. امام هشتم 47 سالشون بود که امام جواد به دنیا اومد. 47 یا 48 سال خب دیر بود. بعد از شیعیان میمدن خدمت امام که آب بعد از شما اگر و خدایی نکرده قضیه پیش بیاد کی خلیفه میشه؟ امام فرمود ابنی پسرم. بعد خودشون فرمود هل یتجرع احد ان یقول ابنی ولیس له ولد؟ آیا کسی جرأت میکند بگه پسرم در حالتی که بچه هنوز نداره؟ و فرمود من میگم پسرم، زود است که خداوند فرزندی به من عطا میکند که او خلیفه من است. وقتی امام جواد به دنیا آمدن، در یک ملاقاتی که یکی از اصحاب خدمت امام داشت میگه کنت عند ابی الحسن الرضا علیه السلام فجیع به ابنه ابی جعفر. میگه من خدمت امام نشسته بودم، پسرشون ابی جعفر که لقب کنیه امام جواد است آوردن و هو صغیرون به بچه بود. فقال امام به همین شخص فرمود هذا المولود الذي لم یولد مولود اعظم و برکتن علا شیعتنا من. این یه مولودیست که مولودی اعظم و برکتن علا شیعتنا من به دنیا نیامده است. از جهت همین بود که برکت اون حضرت برای امت اسلامی و شیعه زیاد بود. چون سنشون پایین بود همه شیعیان یه حالت آتشی داشتن که شرفیاب محضر امام بشن، من چی قضیه؟ یه بچه 7 ساله میتوند امام باشن؟ لذا میمدن مسائل میپرسیدن، احکامی سوال میکردن که بی نظیر بوده. و اون وقت در این از این جهت علم امام، کمالات امام، فضائل امام برای همه روشن میشه. که در یه روایت دارد، نقلی هست که در یک مجلس امام 30,000 مسئله رو جواب داد. این برای همین بود که با یه حالت ناباوری شیعیان میمدن جلو که آزمایش کنن، امتحان کنن، ببینن چیه قضیه، آیا میشه یه بچه 7 سال امام باشد و زعامت امت اسلامی رو به دوش بگیرد. لذا تو یه جلسه 30,000 مسئله که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه به زحمت افتاده که این رو توجیه کند که چطور میشه تو یه مجلس 30,000 مسئله سوال بشه و امام جواب بگه. مثلا هر یه مسئله ای که سوال کنن و جواب بشه من چقدر طول میکشه؟ فرض کنید 1 دقیقه. 30,000 دقیقه چند شبانه روز میشه تو یه مجلس چجور میشه؟ اینا حالا توجیهات فراوانی براش کردن که اصل مطلب درسته، اون تا مثلا ممکنه یه نامه یک کس میاره 50 تا سوال توش هست، امام فرمود جواباش نوشته شده است، نگاه میکرد میدید قبلا جوابها همه پای سوالا نوشته شده. مثلا یا مثلا یه سوالی میکردن جمعیت زیاد بود، 20 تا 30 تا 50 تا یه سوال داشتن مشابه هم، یه جواب که امام میداد با این یه جواب پاسخ 50 نفر داده میشد. مثلا یه توجیهات اینجوری داد. علی حال امام هر چه پیش میرفت از فضائل و مناقب و کمالات و مراتب علمی امام برای شیعه روشن‌تر میشد. یه جایگاه عظیمی امام جواد در بین مردم در اون موقع پیدا کرد، حتی در بین مثلا علماء اون وقت، افراد ذی نفوذ اون وقت، که نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 2 اصول کافی صفحه 143 یا 142 این قضیه رو نقل میکنه که علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادقه، برادر موسی ابن جعفره. علی ابن جعفر پسر امام صادق، برادر موسی ابن جعفر، عموی امام جواد میشد، عموی امام رضا علیه السلام میشد. پسر امام صادق که برادر موسی ابن جعفر، عموی امام هشتم بود، نسبت به امام جواد میشد عموی پدرشون. پیرمرد بود، خودش عالم، علی ابن جعفر روایات فراوانی از پدرش امام صادق علیه السلام نقل میکنه، روایات فراوانی از برادرش موسی ابن جعفر، از پسر برادرش امام هشتم علی ابن جعفر، خودش از بزرگان و روات عالی مقامی است، یک وزنه علمی و یک وزنه اجتماعی بالایی عظیمی در مدینه داشته است. نقل میکنن که تو مسجد مدینه نشسته بود، اذ دخل علیه ابو جعفر، نشسته بود تو مسجد مدینه، جمعی هم اطرافش حدیث براشون میگفت، اونا سوالاتی میکردن، ناگهان امام جواد علیه السلام همون بچه 7-8 ساله از در مسجد مدینه وارد شدن. نقل میکنن که فوثب علی ابن جعفر بلا هزائن و ردا. علی ابن جعفر پیر مرد یهو پرید از جاش، فوت ابا یهو از جا پلن شد پرید، بدون اینکه عبا دوش بگیره، بدون اینکه کفش پاش کنه، پای برهنه رفت به استقبال امام جواد علیه السلام. رسید به امام، فقبل یده و عظمه. پیر مرد عموی پدر امام جواد بوده، عموی امام هشتم بود. فقبل یده، خم شد، دست امام جواد علیه السلام رو بوسید و عظمه، تعظیم کرد، خودش کوچکی کرد در مقابل امام. فقال له ابو جعفر یا ام اجلس رحمك الله، بنشین. پیرمردی زحمت است برات ایستادن. فقال یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، برای احترام شما ایستادی، من چجور بنشینم در مقابل شما؟ یه همچه احترامی گذاشت علی ابن جعفر به امام جواد. او با اون سن، امام جواد با این سن جوانی. خب یه مقدار صحبت کرد، امام رفتن، علی ابن جعفر برگشت، اومد در بین اصحابش که نشسته بودن. تو روایت دارد که جعل اصحابه یوبخونه، توبیخش میکردن که شما پیر مردی، عموی پدر او هستید. خب فرزند امام، برادر امام، عموی امام، از نظر علمی اینجور شما در مقابل یه بچه اینجور تواضع میکنی، اینجور دستشو میبوسی. اصحابش یو بخونه و توبیخش میکردن که این کار شأن شما نبود که اینجور عمل کنی. و یقولون انت اما ابی، تو عموی پدرشی، و انت تفعل بهی ها ذلفل. فقال، در جوابشون گفت اسکتو، اذا کان الله عز و جل، دستشو گذاشت به محاسنش، گفت وقتی خدای متعال این محاسن سفید رو لایق برای منصب امامت ندانسته، ولی اون جوان و بچه سال رو لایق دانسته، من چه میتونم اعتراض بکنم؟ اذا کان الله عز و جل و قبض علی لحیته، دستشو به محاصرش گرفت، گفت لم یؤهل هذه الشیبه، خداوند این محاصر سفید رو لایق بر اینکه منصب امامت بش بده ندانسته، و اهل هذا الفتا، این بچه سال جوان جوان رو اهلیت براش قائل شده، و وضعه حیث وضعه، خدا او رو در یک مقامی گذاشته است، مقام امامت، که در همچه مقامی قرارش داده. اون که رو فضله، آیا انصاف هست که من فضل او رو انکار بکنم؟ نعوذ بالله مما تقولون، انا بل انا عبدون له، در مقابل توبیخی که اونا ازش میکردن گفت این امام است، امام منم هست، و انا عبدون له، من بنده مطیع او هستم، هرچه او بگه من باید اطاعت بکنم. خب بگم یه همچه مقام و شعنی امام جواد در بین علما و اصحاب و یاران پدرشون، جدشون و شیعیانشون پیدا کرده بودن. خداوند انشاءالله همه ما رو از پیروان راستینشون قرار بده. یه حدیث من نقل میکنم از امام جواد برای تیمن و تبرک. این حدیث به مناسبت اینکه ایام حج هم هست، راجع به طوافه. حدیث خوبی است، هم برادران عزیزان خودشون اگر انشاءالله مشرف شدن مکه عمل کنن هم توصیه کنن به دیگران. باز روایت رو محمد ابن یعقوب نقل میکنه عن علی ابن محذیار عن موسی ابن القاسم قال قلت لابی جعفر ثانی، میگه به امام ابی جعفر ثانی که امام جواد هستن، میگه عرض کردم خدمتشون قد اردت ان اطوف عنک ان اطوف عنک، من اراده کردم که از طرف شما به نیابت شما طواف به جا بیارم. اردت ان اطوف عنک و ان ابیک فقیل لی ان الاوصیا لا یطاف عنهم، من مکه بودم قصد داشتم به نیابت شما و به نیابت پدرتون طواف به جا بیارم. به من گفتن که برای ائمه اوصیاء الهی نباید کسی طواف به جا بیاره. من کردن مرا از این که از به نیابت شما طواف به جا بیارم. گفتن که ان الاوصیاء لا یطاف عنهم. خب سوالش این بود که اجازه هست من میتونم به نیابت از طرف شما که امام حی و امام زمان من هستید یا از طرف پدرتون میتونم طواف به جا بیارم؟ فقال لی بل طف ما امکنک فانه جایز، فرمود بله میتونی طواف بکن، بل طف ما امکنک، هر چه برات مقدور هست هر مقدار میتونی طواف بکن، فانه جایز. پس اجازه دادن که از به نیابت از امام که خودشون هم حیات دارن، شاید خودشون هم مکه هستن در حال طوافن، یک کسی از طرفشون به نیابتشون طواف به جا بیاره. فرمود میتونی. عرض کنم که ثم قلت له بعد ذلك به ثلاثت سنین، میگه سه سال بعد باز مشرف شدم حضور امام، خدمتشون عرض کردم اینی کنتو از تعذن و کفل تواف انک و ان ابیک فعذن تلی. گفتم سه سال قبل من خدمت شما رسیدم، اذن گرفتم که از به نیابت شما و به نیابت پدر بزرگوارتون تواف به جا بیارم، فعذن تلی فی ذالک، شما هم اجازه دادی، فتفت و انکما ما شاء الله، اون قد که میتونستم در این چند سال به نیابت شما و پدرتون طواف به جا آوردم. ثم وقع فی قلبی شیئون، یه چیز دیگه به قلب من افتاد و اون این بود که فعملت به عملم کردم. قال و ما هو، فرمود چی بود؟ قلت و طفت و یومن عن رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت یه دفعه من به ذهنم افتاد که از طرف امام جواد یا امام هشتم طواف میکنم، از طرف پیغمبر طواف بکنم. فعملت و این کارم کردم. حالا خواهد ببینید سهم میذارن روش که از طرف رسول خدا هم من طواف بکنم. میگه تا گفتم طفت و یومن عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ثلاث مرات صلی الله علی رسول الله، تا اسم پیغمبر برده شد سه مرتبه امام جواد فرمودن صلی الله علی رسول الله. ببینید این احترام است، این ادبه. امام وقتی اسم رسول الله پیششون برده میشه سه مرتبه، فقال ثلاث مرات صلی الله علی رسول الله، این یه ادبی است که ما باید رعایت کنیم، مخصوصا ماها. یه طلبه وقتی اسم پیغمبر برده میشه حتما لزوماً صلوات بفرستد. اسم ائمه برده میشه صلوات الله علیه. این یه عادتی بود، روشی بود که بزرگان ما داشتن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ما چند سال درس ایشون می‌رفتیم، همین مسجد سلماسی در چیز صفائیه اونجا تدریس داشتن، قبل از زمان مرحوم آقای بروجردی بود. شاید در اون موقع زمان مرحوم آقای بروجردی پر جمعیت ترین درس بعد از درس مرحوم آقای بروجردی درس امام بود. مثلا درس آقای بروجردی تو مسجد اعظم حدود 700 نفر از طلاب علما بودن، درس امام اون وقت 400 نفر. اون شبستان مسجد سلماسی پر میشد، به جوری که اگر یکی یه خورده دیر میمد دیگه از پله ها که میرفتیم بالا دیگه نمیشد بره داخل، تا اون لب پله ها جمعیت میرید. در حالتی که بعض از درس اعاظم اون موقع که بعدم خب جزء مراجع بزرگ بودن، مثلا 30 نفر 20 نفر شاگرد داشتن، امام اون موقع 400 نفر، اونم طلبه هایی که آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، مقام معظم رهبری، اینا همه بود. افرادی که همشون بعد به مرجعیت یا از فضلای عرض کنم که درجه یک هست. نشد یک موقع در تمام این چند سالی که ما در محضرشون بودیم اسمی از ائمه برده بشد، مگر اینکه مثلا نسبت به امیرالمومنین علیه السلام ایشون فرمود حضرت امیر، اسم اون حضرت بود حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه. ائمه دیگه امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بدون استثناء که یه دفعه اسمی از یکی از ائمه ببرن بدون اینکه بعدش صلوات الله و سلام علیه بگن. اسم خدا رو می بردن، مثلا خداوند تبارک و تعالی. این تبارک و تعالی پشت سر اسم خداوند که تو زبانشون میمد ترک نمیشد. خداوند متعال تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، نسبت به ائمه سلام الله علیه. حتی ایشون نسبت به بزرگان از علما که از دنیا رفته بودن اسم بردن، رضوان الله تعالی علیه، از مرحوم ناینی زیاد ایشون از در اصول مخصوصا نقل میکردن. مرحوم مثلا فرمود ناینی رحمت الله علیه یا رضوان الله تعالی علیه، فلان عالم از دنیا رفته رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. این رعایت ادب باید بین ماها باشد. نسبت به ائمه هر موقع اسم برده شد سلام الله علیه، صلوات الله علیه، نسبت به ائمه علما هم اونایی که از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله علیه، اینو فراموش نکنیم. این یه ادبی است. میگه وقتی گفتم قلت و تفت و یوما عن رسول الله فقال 3 مرات صلی الله علی رسول الله، ثم الیوم الثانی، میگه عرض کردم یه روز از طرف پیغمبر، یه روز از طرف امیرالمؤمنین، یه روز از طرف امام حسن، یه روز از طرف امام حسین، از طرف امام پنجم، امام ششم، تا گفت که یوم ثامن عن ابیک موسی و یوم از جدتون و یوم التاسع عن ابیک علی، امام هشتم، و یوم العاشر انک یا سیدی. به مرتب مرور هر روز از یکی از ائمه، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا ائمه، من طواف کردم تا یه دفعه از شما. و هؤلاء الذین ادین الله به ولایته، همینایی هم که من به امامت قبولشون دارم و دین من دین متخذ از این هاست. فقال اذن والله تدین الله به دین الذی لا یقبل من العباد غیره، فرمود دینی رو انتخاب کردی که لا یقبل من العباد غیره، غیر از این دین اصلا پذیرفته نیست. هم تجویز کردن این عرض کنم که توافهایی رو که کرده به نیابت از ائمه، و هم فرمود دینت دینیست که لا یقبل من العباد غیره. در پایان میگه قلتو و ربما تفتو ان امک فاطمه علیه السلام، گاهیم از طرف مادرتون فاطمه صلوات الله و سلام علیها، و ربما لم اتف، گاهی طواف کردم گاهی نکردم. این رو یه خورده تقریبا مثل این که دغدغه داشته که از طرف فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه طواف بکنه یا نه، میگه گاهی کردم گاهی طواف نکردم. فقال، امام بهش فرمود استکثر من هذا، این طواف رو بیش از همه انجام بده، طواف به نیابت مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو استکثر من هذا فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله. این طواف به نیابت اون حضرت از همه طوافایی که انجام دادی فضیلتش بیشتر است. این روایت در اصول کافی جلد دوم نقل میکنه. عرض کنم که در اون بحث حج هست. اینو این روایت امروز نقل کردیم که انشاءالله اگر خود شما مشرف شدید برنامه بگذارید، دیگران مشرف میشن، توصیه بهشون بکنید که یادتون نره از طرف ائمه مخصوصا به نیابت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مخصوصا به نیابت فاطمه زهرا میتونید طواف زیاد به جا بیارید. عرض کنم که بحث ما در این بود که حد توبه چیست. اتفاق هست بین علما و همچنین از روایات که توبه این شخصی که قاذف است توبهش با توبه دیگران فرق دارد. دیگران وقتی استغفار کنن توبه حساب میشه، گناهی کرده معصیتی انجام داده میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، ندامت و استغفار همین توبه است. اینجا بزرگان بالاتفاق و همچنین اون چی از روایات استفاده می شد مجرد استغفار توبش نیست. فرمود باید یکذب و نفسه، باید خودشو تکذیب بکنه. در بین مردم، بین مسلمین، پیش همه اون کسانی که نشسته قذف کرده نسبت ناروا به این شخص داده، بره پیش اونا، پیش حاکم شهر، پیش بقیه جمعی از مسلمین تکذیب کند خودشو، بگه من دروغ گفتم. این تقریبا برای جبران اون حد که حرمتی است که کرده، اون فریه و نسبت بی جایی که داده، این جبرانش به اینه. حد که حرمت، عرض کسی رو از بین برده، آبروی کسی رو نسبت زنا داده به کسی، هر کی میخواد باشه، نسبت زنا به اون مؤمنی است، نسبت زنا بهش داده شده، جبرانش به این است که باید در بین جمعیت تکذیب بکنه خودش. امام تعبیرشون این بود در تحریر، میفرماد و حد توبتهی، حد توبش این است که ان یکذب نفسه عند من قذف عنده، پیش اون کسانی که پیش اونا ایرا قذف کرده، پیش هر کس نسبت زنا به این شخص داده، پیش او خودشو تکذیب بکنه، بگه من دروغ گفتم. عند من قذف عنده او عند جمع من المسلمین او عند هما، هم پیش اونایی که این حرفو زده و هم پیش مسلمین خودشو تکذیب بکنه. و انکان صادقا واقعا، اگر چنانچه در حرفی که زده واقعا راست گفته، بینه و بین الله دیده که اون زنا کرده، عالم است و چیزی که میدانسته گفته، در این حال باید بگه من دروغ گفتم، تکذیب کند خودش رو. اون وقت این چه جور میشه با اینکه این دروغ است، واقع بوده، اون بخواد تکذیب بگه من دروغ گفتم، خود این دروغه، میگن توریه کند. و ان کان صادقا واقعا یوری فی تکذیب نفسه، یه جور توریه کند که حرف دومیش دروغ در نیاد ولی تکذیب کند خودش. فتوای مشهور از بزرگان این است که باید خودشو تکذیب بکنه ولو در واقع راست گفته است، منتها اینکه راست گفته بوده حالا میاد تکذیب میگه من دروغ گفتم، این رو توریه بکند. توریهش مرحوم صاحب جواب فرمود ولو به اینکه چون قرآن فرموده است اولئک هم الکاذبون، اونایی که قذف میکنن و شاهد ندارن اینا دروغگو هستند، به اعتبار اون بگه قرآن مرا دروغگو حساب کرده، من دروغ گفتم چون قرآن گفته من دروغ گفتم ولو واقعا دروغ نبوده. این توریش مثلا. یک قول این است که باید به این صورت توریه کن، اگر واقعا هم چه بوده توریه کنند. در مسئله یه قول دیگری هم هست که مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه، مرحوم شهید در مسالک میاره، مرحوم شهید اینجور میگه و قال فی المبسوط، قول دوم در مسئله، قال فی المبسوط و ابن ادریس و العلامه حدها، اینا گفتن که حد توبش این است که ان یکذب نفسه ان کان کاذبا، تفصیل دادن اگر واقعا دروغ گفته، که الان میاد صاف میگه من دروغ گفتم، تکذیب کند خودش. و یعترف بالخطا ان کان صادقا، اما اگر واقعا راست گفته بوده در اون نسبتی که داده راستگو بوده، اینجا نیاد بگه من دروغ گفتم چون خود این دروغه، بلکه تخدیه کند خودش را، بگه من اشتباه کردم، اون حرفی که زدم پشیمانم، اشتباه کردم که گفتم، خب واقعا اشتباه کرده، نباید میگفت، ولو دیده راست هم میگه، اما نباید بیاد اشاعه فحشا بکند، نقلش اشاعه فحشاست، بگه من اشتباه کردم. یعترف بالخطا ان کان صادقا، اعتراف به خطا بکنه. لأن تکذیبه نفسه ما عدم کونه کاذبا فی نفس الامر قبیحون، با اینکه دروغ نگفته بوده حالا بیاد بگه من دروغ گفتم، خودش این کذب است و قبیح است. فیکفیه الاعتراف بالخطا، همین مقدار بگه من اشتباه کردم. پس اگر در واقع دروغ گفته بوده که میاد اعلام میکند من دروغ گفتم، تکذیب میکند خودش. اگر در واقع راست گفته بوده اعتراف به خطا بکند، بگه این من اشتباه کردم، خطا کارم. این رو دو تا اشکال بهش میکنه، این قول دومه در مسئله. مرحوم صاحب جواهر میفرماد این که ما در روایات متعدد داریم، حالا بعد میخونیم روایات، که امام فرمود توبه او این است که خودشو تکذیب بکن، توبته او تکذیب و نفس. بنابراین پس این حرفی که آیون در این قول میگن که این اگر واقعا راست گفته بوده دروغ میشه و قبیح هست، این اجتهادون فی مقابلت نص، یه اجتهاد مقابل نصه. در روایات میگه تکذیب کن خودتا ولو راست گفته باشی. توجه فرمودی؟ ما بیام بگیم نه، زشت، قبیحه، دروغ میشه اگر من بخوام تکذیب کنم خودم رو، این یک اشکال که اجتهادیست مقابل نص. این اشکال رو مرحوم صاحب جواهر میکنه. مرحوم شهید در مسالک یه اشکال دیگر میکنه. ایشون فرمود اشکال صاحب جواهر هست که اجتهاد مقابل نسه، ولی یه نکته اشتباه، یه نکته دیگه هم که اینجا هست این است که اگر ما فرق بگذاریم در تکذیب نفس به این که اگر در واقع دروغ گفته بوده بیاد خودشو تکذیب کنه، اگر در واقع راست گفته بوده بگه من خطا کارم. خب اگر یه جا اومد گفت انی مخطئون، همه چی میفهمن؟ از این که گفت من اشتباه کردم میفهمن پس اون وقت که گفته بوده راست میگفته، چون اگر دروغ بود باید تکذیب کند خودش را. حالا که میگه من اشتباه کردم، از این میفهمن که در اون نسبتش راستگو بوده که حالا خودش تکذیب نمی کند. و خود این عرض کنم که یک قذف جدید، تازه قذف میشه که از این عبارتش میفهمن که اون نسبتی که اون وقت داده بوده درست گفته بوده، که حالا نمیگه من دروغ گفتم، میگه من خطا کردم. بنابراین خود این یک قذف جدید، قذفیست تعریضی و این غیر جایز، جایز نیست. بنابراین پس این قول دوم که تفصیل بدیم بین این که اون موقع راست گفته یا دروغ گفته، این درست نیست، بلکه در روایات هم داریم که باید تکذیب کند خودش را مطلقا. بنابراین با وارد روایات میشیم. ما از سه جهت باید این روایات رو بررسی کنیم که دو جهتش رو قبلا باید بررسی میکردیم، تأخیر انداختیم که یه جا روایات بخونیم. یکی این که یه بحث داشتیم که لا تقبل شهادت القاذف، شخص قاذف اگر شهادت بده شهادتش پذیرفته نیست. گفتیم دلیل مسئله هم از آیات که آیهشو خوندیم، هم روایات، روایاتشو نخوندیم. باید روایات بخونیم که دلالت دارد که شهادت شخص قاذف پذیرفته نیست. دوم گفتیم الا اذا تاب، اگر توبه کرد هم توبش قبوله و هم دیگه شهادتش پذیرفته میشه. به چه دلیل؟ گفتیم هم آیه قرآن، آیه 5 از سوره نور بود که الا الذين تابوا و اصلحوا، و یک کم روایات. پس از روایات هم باید استفاده کنیم که اگر توبه کرد از گناه قذف هم فسقش از بین میره، مرتفع میشه، هم شهادتش پذیرفته میشه. این دو. سوم هم همین بحث که اگر چنونچه عرض کنم که توبه کرد، توبهش فقط استغفار نیست، در توبه باید خودشو تکذیب بکنه. اینم باز از روایات استفاده کنیم. پس 4-5 تا یا 5-6 تا روایته دیگه انشاءالله بحث بعد روایات رو میخونیم که این سه جهت رو از روایات استفاده کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.